بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كساني با تقليد مخالفان، إنها دنو استدلال دارن. یکی از استدلالهای اینها این است که تقلید شیعیان یا تقلید مسلمانان از مراجع تقلید خود ایدن مانند تقلید مشرکان از پدر مادرشونه. مشرکان هم از پدر مادرشون تقلید میکردن، بتها را عبادت میکردن. وقتی به اینها میگفتن چرا بتها را عبادت میکنیم، در جواب میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. بنابراین اونها از پدر مادرشون تقلید میکردن، شما هم از مرجع تقلیدتون تقلید میکنیم، بس هر دو سر ته یک ارباسی. جواب این مسئله روشنه. مشرکین از پدر مادرشون تقلید میکردن، تقلید اونها بدون دلیل بود. تنها دلیلشون عصبیت بود، عصبیت نسبت به روش آبا و اجداد. اما بخلاف تقلید عامی از مرجع، این تقلید با دلیل است. دلیلش کدومه؟ رجوع الجاهل الى العالم. بنابراین این دوتا را به هم عطف کردن، به اصطلاح عطف مباین به مباینه. این یه اشکال. اشکالی که دیگری که کردن مرحوم آیا آخوند در کفایه مطرح میکند، آیاتی که ما را از پیروی غیر علم باز داشته، ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا. هر نوع پیروی از غیر علم ممنوعه. جناب عوامی که از مجتهد تقلید میکند، پیروی از غیر علم خودش که نداره. مجتهد عالم است، اما این خود که عالم نیست. و همچنین آیاتی که ما را از عمل بزن باز می دارد، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. جناب مقلد هم ظن ندارد، گاهی شک دارد. به طریق اولا مشمول این آیاته. این دو تا دلیل است که در جلو تقلید هست. اما دلیل اول که جوابش عرض کردم، فرق است بین تقلید مشرکین و تقلید مسلمانان. تقلید مشرکین تقلید از روی عصبیت و نادانی بود، هیچ نوع مدرک عقلایی نداشت. اما تقلید مسلمانان تقلید از روی دلیل، و اون این که آدم نادان باید به آدم دانا مراجعه کنه. و اما این آیات، مرحوم آیا آخون جوابی داده، این جواب را ما نمیپسندیم. مرحوم آیا خود میفرماید این آیات تخصیص خورده. این نزلنا لا یغنی من الحق شیئا الا در این مورد. کدوم مورد؟ رجوع العامی الى المجتهد. یا ولا تقف ما لیس لک به علم الا در این مورد. میفرماید ادله ای که دلالت میکند بر جواز تقلید، در حقیقت اینها مخصص این آیاته. این آیات مطلق است، مقید میکنیم. عام است، تخصیص میزنیم. این جواب کفایه است. یدا هست علیه؟ آیا کسی هست که به این جواب اشکار کند؟
Hold on.
نه، جوابش اینه. جناب آقای آخوند، این آیات، بله، این آیات قابل تخصیص نیست. نه، اصلا قابل تخصیص نیست. یه چیزهایی داریم که میگن لسانش آبی از تخصیصه، فلان به حرف مزخرف گوش نکن الا فلان مورد. میپسندید این را؟ چیزی که مزخرف است الا نداره. این آیات لسانش لسان ذمه، لسان قدحه. میگن لا تقف ما لیس لک به علم، این قابل تخصیص نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا در این مورد. لسان آیات لسان تخصیص نیست. آقایان کرانن در فقه خوندن گاهی دلیل لسانش آبی از تخصیص. آبی به معنای رنگ آبی نیست، ابا یعبا آبی یعنی مانع ممنوع. بگن فلانی، عرض کردم به حرف بی پایت گوش نکن الا در آن مورد. نمی پسندن. حرف بی پایت گوش نکن الا در آن مورد. فلانی به حرف ظالم گوش نکن، از ظالمی پشتیبانی مکن از ظالم الا در آن مورد. نه، گاهی قواعدی داریم که اینها آبی از تخصیص هست. بنابراین جواب آیا آخوند از آیا آخوند خیلی بعیده. این آیات از اول تا آخر لحنی دارد، لحن مطلق و لحن عام. جواب دیگر باید گفت. من فکر میکردم این اشکال شما کار شما بکنید، نکردید. انتظار داشتم که این اشکال شما بکنید. جوابی که اجازه بفرمایید، جوابی که من دارم اینه. بابا این آیات میگه لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که حجت نداری. علم به معنای حجت، چیزی که حجت نداری از آن پیروی نکن. مقلد حجت دارد. حجتش چیه؟ رجوع الجاهل الى العالم. آیاتی که می‌فرماید از زن پیروی نکنید، اون زنون بی‌پایه را میگه. و در آیه دیگر میگه این هم الا یخرسون، تخمین میزنن. زنون بی‌پایه را میگه. البته نسبت به زنون بی‌پایه نباید پیروی کرد. اما جناب مقلد حجت دارد، بلکه قاطع. اون این است که تمام عقلای عالم که جاهلن به عالم مراجعه میکنن. کسی نمیگد این ما لیس لک به علمه، کسی نمیگد این زنه، کسی نمیگد این خرسه. آقایانی که در مبحث حجیت خبر واحد بودن، ما در اونجا این جواب را گفتیم.
بعضی هم گفتن اینا مربوط به اعتقادات
مسائل، البته بعضی گفتن این آیات مربوط است به عقاید. این هم درست نیست، این هم قابل تخصیص نیست. اصلا اسلام با پیروی بدون علم مخالفه. میخواد در قلمرو به عقاید باشد یا در قلمرو به احکام. تلخص من اول درس الهنا که یاد داشت کنید، یک، آمدن گفتن تقلید شما مانند تقلید مشرکینه. مشرکینم از پدر مادرشون تقلید میکردن، بت‌ها را میپرستیدن، شما هم مرجع تقلید را تقلید میکنی، حرف او را قبول میکنی. این اشکال جوابش گفته شد. مشرکین که تقلید میکردن، عصبیت اونها را وادار به تقلید میکرد. هیچ نوع دلیلی بر عملشون نداشتن. هر موقع میگفتن چرا بت‌ها را عبادت میکنی؟ میگفتن انا وجدنا آباءنا على امه، پدرانمان را در این راه یافتیم. بنابراین تقلید مشرکین پیروی بدون عمله، اما عمل مقلد با حجت، حجتی که همه دنیا حذیرا هستند. این یه مطلب. مطلب دومی که استدلال کردن به این آیاتی که ولا تقف ما لیس لک به علم، یا آیاتی که می‌فرماید این نزلنا لا یغنی من الحق شیئا. آیا آخوند جواب داده؟ جواب آخوند چه شد؟ گفت این آیات تخصیص خورده با ادله حجیت تقلید. لا تقوی ما لیس لک به علم الا در مورد تقلید. در جواب عرض کردیم که این آیات قابل تخصیص نیست. اصولاً اقلا قبول نمی کنم بگرد به حرف مزخرف گوش نکن الا در آن مورد، این قابل تخصیص نیست، باید جواب دیگر بدیم. اون این است که مراد از بغیر علم بغیر حجت است و جناب مقلد حجت دارد. ظنی که در این آیات هست در جای دیگر آمده این هم الا یخرسون، ظن تخمینی. میگفتن ملائکه دختره، عکس ملائکه را در دیوار میدیدن شبیه دختره، میگفتن خدا دختر داره. اینها ظنشون ظن تخمینی و خرسیه. این چه ارتباطی دارد بر یک سیره ای که مسلم بین همه عقلا هست؟ برگردیم مطلب دیگر بگیم. گاهی به ما اشکال میکنن که ائمه اهل بیت که شیعیان را ارجاع کردن به علما، اونها فقیه نبودن، اونها راوی بودن. این افرادی که ائمه ما ارجاع دادن، اینها راوی بودن. راوی کارش چیه؟ الفاظ امام را نقل میکنن. این ربطی به مرجع تقلید ندارد. مرجع تقلید در توضیح المسائل لفظ امام را نقل نمی کند، رأی خودش را می نویسد. این اشکار کرده. جوابش را بفرمایید. اونهایی که من روز چهارشنبه، بعضی ها مشهد بودن نبودن، روز چهارشنبه خواندم، همه اونها فقها بودن. محمد ابن مسلم فقیه بود، ابان ابن تقلب فقیه بود، یونس ابن عبدالرحمن فقیه بود. ولذا من در میان روایات ارجاعی همینها را خوندم که اینها راوی مطلق نبودند بلکه راوی مجرد. آخرین مطلب را عرض کنم بریم فصل دیگر. اون این است که مرحوم شیخ قرآبدی مخالف تقلیده. دو تا باب را اختصاص داده که از این دو باب استفاده می شود که تقلید حرامه. روایاتی را نقل می کند من افتاب غیر علمین. اگر جناب عالی اون دو باب را مطالعه کنی خواهید دید که در این دو باب طرف خطاب علمای اهل سنت اونها را میگه من افتاب غیر علمه. تمام روایاتی که ذم می کند اینها را متوجه هست به ابن شقربه، سفیان ثوری، ابو حنیفه و امثال اینها. شما روایات را نگاه کنید، فریب عنوان را نخورید که صاحب وسائل اول باب که عنوانی را نوشته. عنوان دلیل بر روایت نیست. تمام این روایات ناظر است به فقهای اهل سنت که اصلا به اهل بیت مراجعه نمی کردن، روی قیاس و استحسان و افرق صد و ذرایه فتوا می دادن. من این بار را بر دوش شما گذاشتم، خودتون این دو باب را ببینید ببینید آیا واقعا این ناظر به علماء شیعه هست که اناه و متیتهم علا ابواب ائمت اهل بیت، شتران خودشون را خوابندن بر آستانه اهل بیت. این راجع به علمای شیعه هست یا راجع به علمای اهل سنت؟ بله.
آیاتی که در خود عمل اهل کتاب بودن
عرض کردم اهل کتاب هم همینه. عرض کردم اون آیه که می‌فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. عرض کردم خدمت که پیغمبر اکرم گفت جناب عدی ابن حاتم اگر در انجیل و تورات بنویسن حرامه، اما احبار شما بگن حلاله، کدام را میگیرید؟ گفت من قول احبار را میگیرم. حضرت فرمود همینه. پس شما اونها را رب خود اتخاذ کردید. ببینید یا آدم های بی حجت در کتاب سنت خودشون حرامه ربا، اما احبار حلال بکنن، میگن من قول احبار میگیرم. این چه ارتباطی به ما دارد؟ علمای ما در درجه اول بوسه میزنن بر کتاب سنت. محال است اگر چیزی در کتاب سنت حرام باشد اینها بگن جایزه. تم کلام در این فصل، فصل فی وجوب تقلید الاعلم. این فصل، فصل فی وجوب تقلید الاعلم او الافقه. نوشتیم عنوان را بله. مسئله چندم؟ سبب المسألة الثالثة في وجوب تقليد الأفقه أو الأعلم. خب یه روز من گفتم اگر بنا باشد یه مسئله را خودتون اجتهاد کنی اول چه میکنی؟ اول صور مسئله را میگی، بعدن اقوال مسئله را میگی، بعدن برمیگردین ادله هر یک از اقوال را ذکر میکنیم. این راه استنباطه. اول میریم صور مسئله، بعدن میریم اقوال مسئله، بعدن ادله اقوال را یکی پس از دیگری بررسی میکنیم. صور مسئله این است که اعلم اسمش فاضله، غیر اعلم اسمش مفضوله. بنابراین هر دو گفتیم فاضل یعنی اعلم، مفضول غیر اعلم. اگر دو مجتهد هست، یکی فاضله یکی مفضوله، یکی اعلمه دیگری غیر اعلم. در اینجا سه صورت دارد. گاهی این جناب فاضل فتاوایش با مفضول مطابقه، گاهی میشه. دو، یقین داریم فتاوای فاضل با فتاوای مفضول مخالفه. سوم، شک داریم که آیا موافقه یا مخالفه. صورت اول از محل بحث بیرونه. صورت اول کدوم؟ فتاوای فاضل با مفضول یکیه. چه فرق میکند شما از فاضل تقلید کنید یا از مفضول تقلید کنید؟ یکیه. بنابراین اولی را از مسجد خارج میکنید. فعلا بحث را متمرکز میکنیم بر دومی، جایی که میدانیم فتاوای فاضل با فتاوای مفضول یا مخالفت تفصیلی یا مخالفت اجباری. باقی تفصیلا میدونیم. توضیح المسائل هر دو را کنار هم میگذاریم ببینیم مخالفه. گاهی اجمالا میدونیم که مخالفه. این صور مسئله. برگردیم اقوال مسئله. اول اقوال اهل سنت را میگیم. اهل سنت غالبا قائلن بر جواز تقلید مفضول. میگن با وجود فاضل میشود از مفضول تقلید کرد. اینا کیا هستن؟ در درجه اول باقلانی، ابوبکر باقلانی. هر موقع بگن قاضی قاضی یعنی ابوبکر باقلانی. ابوبکر باقلانی متوفای 403. چرا عبدالجبار قاضی نیست؟ چون غالبا ما مباحث اشاعره نمیخونیم. عبدالجبار معتزلی بوده، در این مسائل داخل نمیشه. قاضی عبدالجبار میگه نه، با وجود فاضل میشود مفضول تقلید کرد. چرا؟ میگه صحابه، صحابه پیغمبر اکرم بد درجه واحدی نبودن، اعلم و غیر اعلم داشتن، با وجود اعلم گاهی از غیر اعلم تقلید میکرد. قاضی عبدالجبار، ببخشید، قاضی ابوبکر باقلانی متوفای 403. بعد از ایشون جناب المستصفى غزالی. غزالی هم از این هاست. اون هم معتقد است بر این که با وجود فاضل دومی همین آقا حاجبی، معذرت بخواه، دومی حاجبی. حاجبی همون ابن حاجب باشد که کتابی دارد در علم اصول معروفه. اون هم دیگر با وجود فاضل از غیر مفضول می شود تقلید کرد. سوم ازدیجیه. ازدیجی ایج در حقیقت یک شهر است در طرف شیراز، این مال اونجاست. اون هم قائل به جواز. تنها کسی که از علمای اهل سنت میگد با وجود فاضل به غیر مفضول نمی شود مراجعه کرد، غزالی در کتاب المستصفى. این اقوال است که من در بیان اینها دیدم. ابوبکر باقلانی میگه جایزه، بعد از ایشون ابن حاجب میگه جایزه، تنها عرض کردم که از دیجی میگه جایزه، تنها کسی که مخالفه غزالی در کتاب المستصفى. و اما علماء شیعه، مرحوم شیخ انصاری یک رساله ای دارد در تقلید. مرحوم شیخ زحمت کشیده اقوال علماء شیعه را جمع کرده. اگر اون رساله را مطالعه کنید اقوال به دست میاد. مرحوم شیخ میگد مشهور در بیاد علماء شیعه عدم الجوازه، با وجود فاضل نوبت به مفضول نمیرسه. اینها را از که نقل میکنند؟ از 11 نفر. یادداشت کنید، 1 از مرحوم سید مرتضی در ذریعه، 2 از مرحوم محقق در کتاب معارج، 3 از علامه هلی در کتاب نهایت الاصول، یکی هم تحذیب الاصول، 4 از خواهرزاده علامه نقل میکند، منجت اللبیب فی شرح تحذیب، البته در اینجا نوشته امید الدین ولی مؤلفش ضیاء الدینه. تا اینجا 4 رو گفتیم. 1 مرتضی، وفاتش 436، محقق وفاتش 678، علامه هلی وفاتش 626، بعدن مرحوم بنیت اللبیب که در سال 740 زنده بوده، بعدن از شهید اول در ذکرا از شهید اول در ذکرا و دروس اون هم گفته اعلم. از ایشون بگذاریم به محقق ثانی در جامع المقاصد در 940 فوت کرده. از ایشون اگر بگذاریم شهید ثانی در مسالک، اگر از ایشون بگذاریم مرحوم صاحب المعالم نوه ایشان، پسر ایشان، از ایشان بگذاریم شیخ بهاءالدین در کتاب زبدة الاصول، از ایشان بگذاریم ملا صالح مازندرانی در حاشیه خود بر معالم. این 11 نفر را مرحوم شیخ اسم می‌برد. بله، صاحب ریاضم هست. بنابراین مشهور در میان علماء شیعه عدم جوازه، برخلاف اونی که در میان اهل سنت جوازه. خب از دو مرحله رد شدیم، صور مسئله را گفتیم، اقوال مسئله را گفتیم. یه نکته دیگر اینجا هست، در اینجا باید در دو مقام بحث کنیم. یک، تکلیف عامی چیست؟ الان که عامی بالغ شده است، عقل دارد، شعور دارد، تکلیف عامی چیست؟ بعدن ببینیم مجتهد چه قضاوتی میکنه. نمیدونم فرق بین این دو مقام گذاشتید یا نه. مقام اول مقام خود این عامیست، این بازاری و این کشاورز، دو تا مجتهد در برابرش هست، آیا تکلیف این آدم در این مسئله چیست؟ مرحله بعد ببینیم آقایان مجتهدین از کتاب سنت چه استفاده می کنند. این مسئله را قبلا هم داشتیم، اگر گفتی آقای اصفهانی بگو، این مسئله را قبلا داشتیم در جواز تقلیل. در جواز تقلیل گفتیم گاهی در باره وظیفه عامی بحث میکنیم و گاهی در وظیفه مجتهد. این مسئله هست، جناب عامی تکلیفش چیه؟ عقلش چی میگه؟ بعدن ببینیم جناب مجتهد چی میگه. اما جناب عامی عقلش را اگر قاضی کند، اصل عدم حجیت مفزوده، اصل عدم حجیت مفزوده، شک در حجیت مفزوده. خاطرتون هست گفتیم جاهایی هست که شک در حجیت مساوی با عدم حجیته، و این یکی از قضایای جالبی است که شک مساوی با عدمه. جناب عامی این مقدار عقلش میرسد که بگد جناب فاضل متیقن الحجیه، اما مفضول مشکوک الحجیه هست. عقلش میگد برو تحقیق الحجیه را بگید. آیا فکر نمیکنید که عوام ترین حد فکر کنه؟ عوامی باشد که در بیان مسلمانان بزرگ شده، دو تا توضیح المسائل دستش داده، یکی معروف است که افقه و اعلمه، دیگری معروف است که غیر افقه و غیر اعلم. خودش میتوند درک کند، بگد اعلم قطعی الحجیه، اما غیر اعلم مشکوک الحجیه. عقل میگه چیزی که قطعیه رها نکن، برو سراغ مشکوک. بنابراین عامی اگر کلاه خودش را قاضی کند، درک میکند بر این که تقلید اعلم واجبه، غیر اعلم حرامه. چرا؟ این مقدار درک دارد دیگه. عرض کنم خدمت که دو تا پزشکی یکی تشخیص داده است که این جریان چیه، دیگری چون دیگر. این عوام اگر بفهمد یکی اعلم و عرض کنم خدمت که از خواست و دیگری در چه دو و سگه کدام را میگیرد؟ اعلم را میگیرد. میگن این قطعه گلهون چیگه است، اون بشکو گلهون چیگه. عوام اگر بخواهد استدلال کند، استدلال عوام اینه اعلم قطعه گلهون چیگه، غیر اعلم مشکوک الهد چیگه. عقل میگه قطعی را بگیر، مشکوک رها کن. اجازه بده اگر جناب عالی مفیض بودی یا اومدی جلو بینشستی ما استفاده میکردیم، معلوم میشه مفیض نیستی. ربما دقت کنید جوابی را بگید، ربما یستدلو به وجه آخر. فعلا در وظیفه عوام اون این است که امر دائر است بین تعیین و تخییر. اذا دار الامر بین تعیین و تخییر کدام را میگیرن؟ تعیین را میگیرن. نمیدونم کفاره زهار مخیر بین سه یا عرض کنم خدمتون که مخیر نیستیم، بلکه متعجر از اولی باشه، نشد دومی، نشد سومی. ازا دار الامر بین التحلیل و التحلیل کدام مقدمه؟ التحلیل و مقدم. آیه شریفه را در باره زهار بخونیم. اِنَّ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ. سه تا تکلیف داره، ولی نمیدونم این سه تا تکلیف تعیینیه به این معنا اولی نشد دومی، نشد سومی، یا نخی از اول مخکره. همه میگن ازا دارد افرو بین تعیین و تحلیل از تعیین و مقدم. این استدلال را در باره عامی میگن، میگن جناب عامی میگن یه واجبی هست، نمیدونم تعیینیه یا تخییریه. ازا دارد امر بین تعیین و تخییر کدام مقدمه؟ تعیین مقدمه. این استدلال کردن آشبرمزا میگه این استدلال با ما سبب چه فرق کرد؟ ما سبب حجیت بود، اعلم قطعی الحجیه بود، غیر اعلم مشکوک الحجیه. این استدلال قبلی بود. دومی رفت به این ندارد. دومی میگن اگر تکلیفی باشد ندونیم مخیرم یا متعین اولیه، عقل میگن متعین را میگیری. چرا؟ اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. اینجا هم جناب عامی نمیدوند معینن فاضل را بگیرد یا مخیر از بین فاضل و غیر مفضول. صبر کن آقا. عقل میگد بر این که معین را بگیری. چرا؟ اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. یلا حز علیه. این استدلال درست نیست اینجا. چرا؟ مسئله تعلیل و تخییر در جاییست که دو تا خطاب باشد، دو تا خطاب، ولی ندونیم این دو تا خطاب تخییریه یا تعلیلی. دو تا خطاب میخواد. عرض کنم خدمتتون که مصحف را شما لود کنید، مصحف را لود کنید، من آیه زهار بخونم. آیه زهار اینجا هست؟ به به، معرفی که مصطفی آقا چیگه به
اطلاق داره آقا، درست
به، البته این بزرگتره، بدیشون این در سوره مبارکه مجادله هست. سوره مبارکه مجادله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. سوره مجادله آیه 3. هم تحریر رقبه خطاب دارد، هم صیام شهرین متتابعین خطاب دارد، و هم اطعام 60 مسکینان. هر سه خطاب دارد، ولی نمیدونیم این خطاب ها علی وجه تعدیل اولی را، نشد دومی را، نشد سومی را، یا نخه تخییریه. اگر این چورا باشد حق با شماست. اذا دار الامرو بین التعدیل و التخییر کدام مقدمه؟ تعدیل مقدم. بشرط اینکه هر سه، بگید بشرط اینکه هر سه دارای خطاب باشد. هم اولی خطاب دارد تحریر و رقبه، هم دومی صیام شهرین، هم سومی اطعام 60 مسکینان. هر سه دارای خطاب هست. در اینجا میگم ازا دارد امر بین التعدیل و التخییر، التعدیل مقدم. و اما در بحث ما یه دونه خطاب داریم، در بحث ما یه دونه خطاب داریم، اون کدومه؟ ایها الجاهل اسأل عن العالم. ولی نمیدونم آیا عالم فاضل را میگیریم یا مفضول. بنابراین اون شعر ما چیه؟ میانه ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان هست. این مسئله خوبه. اذا دارد امر بین التعدیل و التخییر، التعدیل مقدم. اذا کاند کلن خطاب، هر سه خطاب دارد، ولی نمیدونیم تعیینی یا تخییری. اما در ما نحن فی یه خطاب بیشتر نیست. اون کدومه؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یه خطاب. و اهل ذکر الان دو نفره، یکی فاضله یکی محضور. اینجا معنی تعیین و تخییر معنا داره. اینجا باید از دلیل اول استفاده کرد. دلیل اول کدوم؟ فاضل قطعی الحجیه، مفضول مشکوک الحجیه. نه از این دلیل که اذا دار الامر بین التعدیل و التخییر فالتعدیل مقدم. این دلیل دوم مال جایست که همه خطاب داشته باشند. سه تا خطاب باشد، دو تا خطاب باشد، و در ما نهروی یک خطاب بیشتر نیست. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فتلخص جناب عامی منهای مجتهد، کلاه خودش را قاضی می کند، کلاهش میگد از فاضل تقلید کن نه از مفضول. چرا؟ فاضل، بگو فاضل قطعی الحجیه است، مفضول مشکوک الحجیه. هرگز نمیتونیم از اون دلیل دوم استفاده کنیم. دلیل دوم کدوم؟ اذا دار الامر بین التعدیل و التخییر. این دلیل در جاییست که خطاب هم متعدد باشد. در ما نهر فکر خطاب بیشتر نداریم. فسألوا اهل الذکر، و همه اینها مصداق اهل ذکر هست. بله، یه جا میتوند مقلد از غیر اعلم تقلید کنه، اگر گفتی. یه جا میتوند مقلد از غیر اعلم تقلید کنه. اول از اعلم تقلید کنه، اعلم بگرد که تقلید محضور اشکال نداره. هستند در میان مراجع، حالا نمیدونم در گذشته، که تقلید فاضل را واجب نمیدونستن، ولی خودشون اعلم بودن. اگر از اعلم تقلید کرد، اعلم گفت که نه بابا، تقلید اعلم واجب نیست، البته در اینجا میتونم به مقلد به محصول مراجعه کنه. آقا چه میفهم باید؟ یه مسئله دیگر الان اونجا ما وارد که نیستیم. ترخص من اول نه من وسط درس الهانا. جناب مقلد عقلش قضاوت میکند اعلم قطعی الحجیه، غیر اعلم مشکوک الحجیه. این یک. ثانیاً نمیتونیم با دلیل دوم درست کنیم تعلیل و تخلیف، این مال جایز که خطاب متعدد باشید. ثالثاً اگر آمدیم این مقلد از اعلم تقلید کرد، ولی اعلم اجازه میدهد که انسان از غیر اعلم هم تقلید کنه. تمر کلامو بگیدن بالش، تمر کلامو فی المقام الاول که جناب عامی تکلیفش چیست. منهای مجتهد خود عامی تکلیفش رو خودش روشن میکنه. فردا باید ببینیم تقلید خود مجتهدها چه میگرد، آیا دلیلی بر حجیت مفضول دارند یا دلیل ندارند. فردا این شد.